بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید و بزرگواران، محققین، پژوهشگرانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و همچنین همه طالبان و کسانی که به دنبال شناخت بهتر حقایق امور هستن که به صورت مجازی احیانا این جلسه رو دنبال میکنن. به جهت ضیق زمان فرصتی نیست که نکاتی رو بخوایم در تفصیل عرض بکنم، فقط به عنوان شروع اسم این کمیسیون تخصصی نقد آموزه‌ها در معنویت‌های نوظهور هست که یکی از به هر حال پنل‌های بسیار مهم در این همایش به حساب میاد، از این جهت که محتوای آموزه‌ای در جریانات معنویت نوظهور رو تحت بررسی و نقد قرار خواهد داد. ما در این پنل 8 مورد رو، 8 مقاله‌ای که انتخاب شده در بین مقالات رسیده انشاءالله بررسی خواهیم کرد و ناقدین محترم اونها رو به بررسی خواهند داشت. فقط تأکید زیادی داریم بر این که ارائه کنندگان محترم در حدود 10 دقیقه بیشتر نشه، در حدود 10 دقیقه مطلبشون رو بیان بفرمایند و بعد در حدود 8 دقیقه الی 10 دقیقه هم در خدمت ناقد محترم هستیم و سرجمع بیانات رو، نکاتش رو یادداشت خواهیم کرد و برای اصلاح دوباره خدمت نویسنده محترم خواهیم داد تا به صورت نهایی در بیاد. آغاز میکنیم. خانم دکتر اکبری، خانم دکتر معصومه اکبری، عنوان مقاله شون تبیین تأثیر روش های متافیزیک در درمان و کنترل آسیب های جسمی از دیدگاه گروه های مدعی، 2 نقطه تحلیل محتوای کیفی. خب از خانم دکتر اکبری درخواست میکنیم که نتایج و رهیافت‌های خودشون، روششون و نکاتی رو که دارای اهمیت هست بفرمایند. به هر حال موضوع مهمی هم هست، یک کار میدانی و روشمند هست و 3 مورد رو مورد پژوهی کردن. میتونه خود تحلیل روش ایشون هم برای کارهای تجربی بعدی چراغ راه باشه. خب بفرمایید خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان تحقیق ما در ارتباط با تبیین تاثیر روش‌های متافیزیک در درمان و کنترل آسیب‌های جسمی از دیدگاه گروه های مدعی که یک تحقیق تحلیل محتوای کیفی هست می باشد. علم متافیزیک پیوندهنده جسم و روحه و در جهت تسلط بر هر دو هستش. فرقه های مختلف اومدن از این علم استفاده کردن برای درمان مشکلات جسمی و مدعی رفع مشکلات جسمی بیماران هست. پیشرفت علم پزشکی معمولاً بر کسب تجربه استوار هستش و نمیتونه علم پزشکی بیاد و به متافیزیک بپردازه به اون صورتی که در فرقه های مختلف مطرح هستش. و کمتر کسی به طور علنی از تأثیر عوامل متافیزیک یعنی روح یا همان ذهن بر درمان و کنترل جسم استفاده کرده. نکته که باید توجه بکنیم رابطه روح و بدنه و همچنین تأثیر این دو بر همدیگر. از مدت‌ها قبل تا کنون سوال مهمی برای انسان مطرح بوده، اینکه آیا ارتباطی بین روح و بدن وجود داره یا نه، و تفسیرهای مختلفی در این مورد مطرح شده. وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم در فلسفه افلاطون طرفدار اصالت روح بوده و تمایز ذاتی بین نفس و بدن قائله، و ولی با این حال ارتباط و تأثیر روح و بدن رو منکر نشده بود. ابن سینا هم اومد به پیروی از افلاطون نفس رو جوهری مجرد دونست و بدن رو برای رسیدن به کمال تفسیر کرد و توضیح داد و گفت که تمام افکار از نفس صادر میشه. و از نگاه دکارت هم نفس انسان فقط منشأ تفکر بوده و اعمال حیاتی مثل عواطف و انفعالات تماما مربوط به کارکرد مکانیکی بدن بوده. و در اندیشه دکارت این موضوع مطرح شد که انسان برای زنده ماندن نیاز به نفس نداره، چون نفس فقط می اندیشه و همیشه مثل یک عامل حیاتی برای حیوانات و موجودات زنده مطرح بوده و بدون اندیشه است. واتسون بنیانگذار رفتارگرایی معتقد بود که اون چرا که ما روح می نامیم چیزی جز رفتار نیست و روح و بدن یک ماهیت دارند. و با توجه به تفاسیر افراد محقق در فلسفه اهمیت مفهوم سیستم رو مطرح می کنند و میگن که سیستم در یک مجموعه با هم پیوند داره، یعنی سیستم جسم و روح با هم در حال پیوند هستن و ویژگی های جدیدی در سطح سیستم ظاهر میشه. و بنابراین اگه بتونیم نمونه های تجربی رو برای بررسی این فرضیات ما به دست بیاریم خیلی اهمیت داره، به خاطر اینکه در ارتباط با این موارد تحقیقات زیادی صورت نگرفته. امروز این باور در فلسفه وجود داره که انسجام روح و بدن یا انسجام لزوماً شامل تبادل اطلاعات و تأثیره، چون روح از آنچه در بدن اتفاق میفته آگاهه. اولین بار در سال 1975 ریموند مودی در کتاب زندگی بعد از زندگی اصطلاح تجربه نزدیک به مرگ رو به کار برد که در فرهنگ اسلامی به عنوان خلسه عارفانه پیش از مرگ شناخته میشه، که شامل تجربیاتی بود که احساسات مختلفی از جدا شدن از بدن گرفته تا احساس شناور شدن، آرامش مطلق، تجربه اصلا پاشیدگی کامل و رؤیت نور که بعضی افراد اون رو خدا یا وجود روحانی تلقی میکنند مطرح کردند. بولدن هم در پژوهشی نشون داد که پارامترهایی مثل هوشیاری، هویت، حافظه و ادراک میتونن حتی زمانی که بدن از کار افتاده فعال باشند. نتیجه میگه که روح چیزی فراتر از بدن هستش. و بله.
نه من نبودم. مثل که وقت شد. فقط اگه محبت بفرمایید خانم دکتر نتایج و روش رو عمدتن، چون الان زمان تمام میشه.
کمه. خلاصش میکنم. مثالی که هستی که مثال پرستاریه که دندان مصنوعی بیماری که بیهوش بود و دچار حمله قلبی شده بود رو از دهانش در میاره و بعد از بهوش اومدن اون بیمار از همون پرستار میخواد که دندانش رو به اون برگردونه، در حالی که قبلا اون پرستار رو ندیده بود. نتیجه میگیریم که روح از تمام اجزاء اجرا کننده بدن آگاهی داره و روح به بدن فرمان میده. افرادی که از متافیزیک استفاده میکنن برای درد، احساس درد رو در فرد از دست میدن، باعث میشن که فرد احساس دردش از بین میره و دوباره این احساس درد بهش برمیگرده. و پدیده انتقال ناگهانی از وضعیت درد شدید به وضعیت بیدردی و بازگشت مجدد درد رو ایجاد می کنن. بدن ما به صورت طبیعی و فیزیولوژیک آندورفین هایی رو در بدن تولید می کنه برای اینکه درد قابل تحمل بشه. این آندورفین ها 2 ساعت بیشتر طول عمر ندارن، در حالی که تجربه نزدیک مرگ تنها چند ثانیه یا دقیقه طول میکشه. ما مواردی داشتیم که افراد دچار حمله قلبی شدن و همون لحظه خودشون رو و جسمشون رو زمین دیدن، در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم میکرده. بنابراین خصوصیات و ویژگی ها از ویژگی های روح هستش. یه سری گروه های مدعی در جامعه هستن که دنبال درمان های متافیزیک که کمک گرفتن از روح و ذهن افراد هستش برای درمان رو جزی از کار خودشون قرار دادن. شامل افرادی هستن که با هیپنوتیزم درمان میکنن، یک سری افرادی دراویش هستن که ما در این تحقیق خودمون اومدیم و با توجه به هدفی که داشتیم، یعنی تعیین تاثیر روش‌های متافیزیک در درمان و کنترل آسیب‌های جسمی از دیدگاه گروه‌های مدعی که یک تحلیل محتوای کیفی بود، به اونا پرداختیم. تحقیق ما به این صورت بود که تحقیق میدانی با تحلیل محتوای کیفی، اول اومدیم ریشه فلسفی، تاریخی و مذهبی موضوع تحقیق رو از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تجربیات این افراد در ارتباط با بکارگیری متافیزیک در رفع دردشون مورد بررسی قرار گرفت. برای این موضوع 3 سوال از نمونه ها پرسیده شد. چطور از متافیزیک برای درمان استفاده می کنید؟ چطور می توانید با استفاده از متافیزیک بر جسم خودتون تاثیر بذارید؟ و در آخر کار به چه می رسید؟ جمع‌آوری داده‌ها از 10 مشارکت کننده به واسطه مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته صورت گرفت. مصاحبه‌ها ضبط شد، بارها توسط محققین ثبت و یادداشت برداری شد، سپس در اون مایه‌ها استخراج شدند. در روش دراویش یک سری رفتارها و اعمالی رو دراویش انجام می‌دادن که خودشون رو از بُعد معنوی تقویت می‌کردن. مثلا مطرح کردن این که لا اله الا الله 100,000 بار بگیم، به خداوند متوسل بشیم و کارهای از این دسته که باعث می شد که اینها یک نیروی درونی قوی پیدا می کردن برای مقابله با دردی که باش می خواستن مواجه بشن. در روش هیپنوتیزم فرق می اومد با یک سری رفتارهایی که و صحبتهایی که القا می کرد به فرد، باعث می شود که ذهن فرد رو درگیر می کرد و با درگیری ذهن و جسم در نهایت فرد رو از ارتباط جسم و روحش تا حدودی ارتباط فاصله می گرفت و باعث می شود که اینها درد رو حس نمی کردن. ادعای فرقه عرفان حلقه هم به خاطر اینکه اینها با رفتارهایی که انجام دادن آسیب‌های جدی و جسمی روحی به بیماران وارد می‌کردند، از تحقیق ما کنار گذاشته شد. و بعد از اینکه ما مصاحبه رو بررسی کردیم، بازبینی کردیم، 86 تا کد استخراج کردیم و از ادغام این کدها 39 کد به دست اومد که 4 تا زیرگروه قرار بهش رسیدیم که شامل تسلط بدن، تعالی بدن، تسلط روح و تعالی روح که منجر به حرکت به سوی تعامل بدن و متافیزیک میشه. یعنی افرادی که از متافیزیک استفاده میکردن هیچی تعطیل میکنه و میتونه فرد باور کنه و تجربه بکنه که درد رو حس نمیکنه و یک حالت الغایی داره. یک روش مطمئن هست، چرا که در علوم پزشکی هم از قبل استفاده میکنن و الان هم استفاده میکنن، الان در دندان پزشکی در درمان برای کاهش دردهای زایمان و غیره از هیپنوتیزم استفاده میکنن. یافته‌های مطالعه تاثیر متافیزیک در درمان و مشکلات جسمی، خونریزی، بیهوشی و درد را بدون روش‌های پزشکی کنونی تایید کرده. روش‌های به کار گرفته شده در فرقه‌های منحرف مذهبی با یک ظاهر مذهبی با هیجانی خاص و با استفاده از روش‌های شبه هیپنوتیزم باعث ایجاد تغییرات غیر طبیعی در عملکرد بدن می‌شدند. به این نتیجه میرسیم که متافیزیک اگر با روحیات و روش‌های معنوی توصیه شده توسط اسلام تقویت بشه میتونه از نظر علمی و عقلانی توجیه پذیر بشه. آخرش بگم یا الان توصیه؟ ببینید اگر سمت و سوی درست گرفته بشه از بُعد اسلامی، نه اینکه فقط یک وسیله باشه برای اینکه بخواد فرد خودش مثلا به صورت تکبودی فقط بیاد به چسب مثلا به اینکه بگه فقط لا اله الا الله بگه و عمیقا قبول بکنه، نه اینکه با القاء کلمه بخواد یه حالتی رو ایجاد بکنه. ببینید الان مثلا ما بررسی کردیم دراویش وقتی که میگه 100,000 بار لا اله الا الله میگه، یک حالت القایی ایجاد میکنه و حالتی به نام خود هیپنوتیزم ایجاد میکنه در اصل، یعنی اعتقاد معنوی عمیقی که یک مسلمان در اصل باید واقعا به اون برسه به این صورت نمیتونه باشه.
جملتون اینه که متافیزیک تقویت شود، اینش رو نمیفهمم. یه
یعنی منظورم اینه که اون درمان‌های متافیزیک و روحی اگر با آموزش‌ها و روش‌های معنوی توصیه شده تو اسلام باشه، یعنی عمیق باشه، ساختارمند باشه، اون وقت هست که میتونه توجیه پذیر باشه از نظر عقلانی، نه به صورت القایی باشه. چون ببینید از القا استفاده میکنن، خود هیپنوتیزم اتفاق میفته و فرد احساس درد نمیکنه. این تحقیق رو میتونید در مورد سایر ادیان و روش‌هایی که برای تسکین درد و درمان به کار می‌برن انجام بدید. در اون ماهه‌هایی که ما به دست آوردیم تسلط بر جسم بود. می‌خواید اینا رو بخونم؟
دیگه نه دیگه، تفصیلش فرصت نمیشه.
تسلط بر تمرکز هست، ریاضت هست، چیزی رو نمی‌بینن، چیزی رو نمی‌شنون، بی‌حسی هست، بی‌حسی دارن، فراتر از بدن فکر می‌کنن، روح رو آزاد و سبک حس میکنن، خوشون رو ذکر میگن، به مرحله سبکتری میرسن، ادراکات فراحسی دارن و خودشون رو تطهیر میکنن با ذکر و نام خدا، نیروهای شیطانی رو از خودشون دور میکنن و حس میکنن که بر خودشون حاکم شدن و خودشون رو درک کردن که اینجا تسلط بر جسم هست.
یک دقیقه دیگه فرصت بدید کنم.
تعالی جسم احساس سرخوشی داشتن، آمادگی ذهنی ایجاد میشه درشون، معلفه ذهنی درد از در بیمار تغییر میکنه، منفک میکردن ذهن بیمار رو از فرایند عمل و نیروی به دست میوردن که اونا جرأت میداد. یک تعالی جسمی بود. تسلط بر روح، در وضعیت شناوری از جسم قرار میگیرن، روی سر، گردن، چشم، شکم و کلیه تمرکز میکنن و حالات روحی خاصی پیدا میکنن و احساس حالت خواب و آرامش رو تجربه میکنن و در نهایت تعالی روح به این صورت خودش رو سبکتر حس میکنن، احساس میکنن به دنیای دیگری وارد شدن و روح و جسم خودشون رو در کالبد یکی میبینن و حرکت میکنن رو به جلو و درد حس نمیکنن، احساس آرامش مطلق دارن، خودشون رو در دنیای شناور میبینن، از خود بی خود میشن، تمرکز و لذت بخشی دارن و خودشون رو مقابل نوری میبینن، مسیر نور، در این مسیر نور سیر میکنن و به طرف نوری که در مقابلشون هستن حرکت میکنن و قدرت کلمات که میشنون روی ذهنشون تاثیر میذاره. نور خدا رو در قلبشون حس میکنن. طریقت راهی که مرا به نور میرسونه. اینطور فکر میکنن. رقص سما روح مرا به پرواز در میاره و در آخر تم اصلی سیری به سوی تعامل جسم و متافیزیک.
خیلی متشکر. خیلی ممنون. از خانم دکتر اکبری و همکارانشون که این مقاله رو از طریق تحقیق تجربی و سوالات باز در واقع انجام دادن و حالات و نحوه اثرگذاری معنویت بر جسم و درمان بیماری ها تحت 4 کد رو دستبندی کردن و استخراج کردن. ناقد این مقاله بنده حقیر هستم، منتها چون فرصت رو یه مقدار معدست دادیم و دیر شروع شد و الان هم برخی از اساتید دیگه یک زیغ زمانی دارن که باید اونها هم ارائه بدن و نقد بکنن، من خیلی کوتاه عرض میکنم تفصیلش رو، البته خدمت ایشون یا فرستادن یا حالا چون ارائه دادن انشالله اونها رو اگه صلاح دیدن اصلاح میکنند و نهایی خواهند کرد. یک مشکل اساسی در این کار پژوهشی به نظرم این هست که مقدمات نظری خیلی ارتباط جدی و انداموار با اون تحقیق میدانی برقرار نمی کنن. مقدمه نظری باید بگونه‌ای باشه که واقعا از اون مستقیم بشه اون سوالات تحقیق، سوالاتی که از در واقع افراد مورد کاوش در واقع داره پرسیده میشه، سوالات باز یا سوالات خاص، اینها رو همه رو باید بشه از اون مقدمات نظری بیرون کشید و اونها رو به صورت دستبندی شده ارائه کرد. کدبندی هایی که در اون 39 مورد انجام شده به 4 در واقع کد به اصطلاح فروکاهش پیدا کرده، دقیقا روشن نیست که چرا 4 تا و چرا مثلا بیشتر یا کمتر نیست. تعدد و تنوع دراویش رو به نظرم چندان مورد توجه قرار ندادن، کدوم دراویش از کدام در واقع فرقه ها مورد کاوش قرار گرفتن. همین که در بیاناتشون هم مشخص بود برخی از دراویش ظاهرن اونجور که من استنباط کردم از مقاله و بیان ایشون تأثیرگذاری اون عرفان ورزی یا اون روش معنوی بازگشت داشت به القا، که القا و تلقین، در واقع القا و تلقین توی روش پژوهشی این مقاله اصلا نگنجیده بود، من ندیدم که نشون بده که چگونه در واقع این آزمایش شونده ها مورد سوال قرار گرفتن به گونه این که مشخص باشه که این آیا ناشی از واقعا خود اون معنویت، اون کار معنوی و اون حال معنوی و اون اعتقاد معنویه، یا از یک نوع القا و تلقین، یک نوع بیهسی و رخوت ناشی از جدا شدن از حواس هست. اینها چندان مشخص نشده به صورت روشمند. و نکته بسیار مهمم که خیلی خیلی حیاتیه در این اثر، آقای دکتر قفاری هم در ضمن بحث درموردش سوال کردن، همین که این روش‌های معنوی اگر تحت تدابیر و روش‌ها و شاکله‌های اسلامی قرار بگیره عقلانی و علمی است. این یک ادعایی است که در متن خود مقاله چندان مبرهن نشد. این رو به صورت کلی برخی از اشکالات موردی هم بود که فعلا اونها اشاره نمی کنم به خاطر زیغ و از ایشون تشکر می کنم و در حد یک یا دو دقیقه اگر نکته ای دارید بفرمایید نهایی کنیم وارد مورد بعدی بشه. بفرمایید. در حد یک دقیقه. خیلی خوب، پس نکته ای نیست. بسیار خوب، خیلی متشکر. در حد یک دقیقه بفرمایید.
مثلا در این 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 مثلا در این
خیلی متشکر. خب من آیه دکتر احمدی زاده، من اجازه میخوام چون آیه دکتر بابایی زیغ وقت دارن میخوان تشریف برن، ما سه تا مقاله رو مجبوریم مقدم بکنیم. آیه دکتر ببخشید،
من ساعت 11 یک درسی دانشگاه دارم.
11 بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب. آیه دکتر بابایی دیگه هماهنگ شد، بسیار بفرمایید، شما ارائه بدید منتها کوتاه، عمدتا نتایج رو بفرمایید که ما دست بده. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده رو داریم؟
بله آقای دکتر، بله.
خب موضوع مقاله بنده یک بحث تئوریک و مقایسه‌ای هست. ببخشید من فراموش کردم که خدمت شما عرض کنم که من از دانشگاه کاشان با شما گفتگو میکنم، در خدمت هستم. موضوع مقاله بنده یک بحث مقایسه‌ای هست در فلسفه دین و معنویت های نوظهور، که یک سوی کار تجربه دینی هست و سوی دیگری کار بحث تجربه های متافیزیکی. خب من به افتضای رشته و تخصص پژوهشی خودم که در حوزه فلسفه دین هست این موضوع رو برگزیدم و چندان جای تخصصی در حوزه معنویت های نوظهور ندارم، ولی مطالعاتی که داشتم بنده رو به پژوهش این موضوع سوق داد. در خصوص تجربه دینی و تجربه های متافیزیکی من ابتدای یک نکته که من شما بیان کنم در خصوص واژه متافیزیک که سخنان قبلی هم سر بخانم دکتر در مورد صحبت کردن. این واژه متافیزیک معنی مختلفی در باره ذکر شده، همه میدانید و اساتید در بیان هستن. یک معنای متافیزیک معنای فلسفیش هست که از یونان باستان تا کنون مورد بحث و بررسی بوده، ولی یک معنای دیگری که بیشتر با بحث‌های معنویات نوظهور مرتبط هست به معنای تخصصی و فلسفیش نیست، بلکه به معنای فعالیت‌ها، رخدادها یا حالت‌های غیر عادی هست. به همین خاطر این واژه متافیزیک در اینجا به هیچ وجه ربطی به فلسفه نداره، ولی به این جهت که فراطبیعی یا به قول معروف غیر عادی هست میتونه به لحاظ روشی ارتباطهایی با بحث متافیزیک در فلسفه هم داشته باشه. خیلی خلاصه و مختصر خدمت شما بیان کنم که خب ما در تجربه دینی که در فلسفه دین بحث میشه مؤلفه هایی داریم که این مؤلفه ها تجربه دینی را ممکنه با تجربه های متافیزیکی در معنویت های نوظهور نزدیک کنیم. در واقع تجربه دینی در فلسفه دین خیلی پرمحتواتر و عمیق‌تر هست نسبت به تجربه های متافیزیکی که بعضی افراد در معنویت های نوظهور مدعیش هستند. تجربه دینی در فلسفه دین یک نوع دستاویز یا یک وسیله‌ای هست برای فیلسوفان دین در برابر ناکارآمدی براهین منطقی و عقلی در اثبات وجود خدا در حالی تجربه های متافیزیکی در معنویت این موضوع بود چنین کارکردی نداره که بخوان از تجربه های متافیزیکی برای اثبات وجود خدا بهره برن. نکته دوم این که تجربه دینی یک نوع شهود، یک نوع وابستگی، یک نوع تعلق درونی به یک فضای مقدس، یک موجود یا موجودات مقدسی هست که تحولات روحی و معنوی در شخص تجربه کننده پدید میاره. ولی تجربه های متافیزیکی در معنویات های نوظهور لزوما به معنای وابستگی به امر مطلق یا امر مقدس نیست، بلکه بیشتر تحولات درونی در شخص هست که موجب تجربه متافیزیکی میشه. بنابراین تجربه دینی و تجربه متافیزیکی به این جهت که هر دو تغییر تحولاتی درون شخص پدید می‌آورند با هم دیگه میتونن مشترک باشن، ولی به این جهت که تجربه دینی تعلق و وابستگی و یکی شدن فرد با یه امر مقدس یا در پی داره بسیار فراتر و عمیق‌تر است تا تجربه های متافیزیکی. نکته دیگه این که در تجربه دینی ما یک پشتوانه قوی از باورها را شاهد باشیم، باورهایی که میتونن مستدل باشن، میتونن منطقی باشن و میتونیم برایشون تحلیل‌های درستی داشته باشیم و این باورها ممکنه فرد را در تجربه دینی سوق بده به سطح متحد شدن و شهود اون فضا یا امر مطلق و قدسی. ولی در تجربه های متافیزیکی ما هیچ پشتوانه معرفتی و باورمندی نداریم، صرف یک سری حالت های درونی هست، یک سری باورنماها یا شبه باورهایی هستش که فرد را سوق میده به این که تجربه های متافیزیکی خاصی داشته باشه و معنویت های را بهتر بینم معنویت نماهایی را برای خودش در مقام بیاد. و پس در این نقطه من تقریبا بر این هستش که تجربه دینی مختلف برای باورهای منطقی و مستدل و عمیق هست. شما نمونه هایی را که از کسانی که در طول تاریخ تجربه های دینی داشتن مثل برخی از پیامبران و مثل خیلی از کسانی که این یا مثلا داستان حضرت موسی یا حضرت ابراهیم را که به عنوان نمونه های از تجربه های دینی ذکر میکنن، یا در تاریخ مسیحیت مادر تریزیا مثلا تجربه های دینی داشته و دیگران. شما اگر که ملاحظه بفرمایید کسانی که تجربه های دینی را سرگذراندن در واقع پشتوانه‌شون یک نظام باورمند، یک نظام مستدل و منطقی باورها بوده، نه یک نظام باورنماهای متوهم یا غیر واقعی. ولی در تجربه های متافیزیکی کسانی که در معنویت های نوظهور مدرن میشن ما تجربه های متافیزیکی داریم هیچ پشتوانه معرفتی منطقی و مستدلی ندارد. و نکته بعدی در این هستش که ما در تجربه های دینی ملاحظه میکنیم کسانی که تجربه دینی از سر میگذرانند در رفتار و سلوک زندگی و عملیشون هم تغییر تحولات بسیار مثبت، کارآمد و تاثیرگذاری به وجود میاد. در حالی که کسانی که تجربه های متافیزیکی را از سر میگذرانند بیشتر رفتارها یا سلوکهای منفی و غیر اخلاقی حتی ضد اخلاقی را ما ممکنه شاهدش باشیم. بنابراین میتونیم بیان کنیم که در تجربه های دینی که در فلسفه دین مورد توجه جدی فیلسوفان دین هست ما از یک سو
پشتوانی قوی باورها را داریم و از سوی دیگر خروجیش که رفتار و سلوک اخلاقی مثبت هست را شاهدش هستیم. ولی در تجربه های متافیزیکی، باز تاکید میکنم در اینجا متافیزیک به معنای متافیزیک فلسفی نیست، بلکه رخدادهای غیر عادی، ولی در تجربه های متافیزیکی ما نه پشتوانه های معرفتی و عقلانی درستی داریم و نه خروجی منطقی و اخلاقی درست و ارزشمندی را داریم. به همین خاطر تجربه های دینی هم به لحاظ روشی، هم به لحاظ معرفتی، هم به لحاظ نتیجه، هم به لحاظ کارکرد بسیار فراتر و عمیق‌تر از تجربه های متافیزیکی هست. من تاکیدم رو مقایسه هایی که بین این دو انجام دادم، یعنی بین تجربه های دینی و تجربه های متافیزیکی، به این جهت هستش که خیلی از کسانی که در معنویت های نوظهور تجربه هایی را دارند و مدعی معنویت هایی می شوند، به این تجربه های متافیزیکی و معنوی خودشون نام تجربه های دینی گاهی گذاشتن و مرتبط می کنن این تجربه هاشون را با یک فضای مقدس و مطلقی که بیشتر مورد توجه فلسفی دین و تجربه دینی در فلسفی دین هست.
متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. کلام پایانی من به عنوان مثال، شما در تجربه های
یک دقیقه
ما در تجربه های دینی صحبت از مثلا سحر و جادو و تغییرات غیر طبیعی در فرد ما نمی‌بینیم، در حالی که در تجربه های متافیزیکی معنویت های نوظهور سحر و جادو و رخدادهای غیر طبیعی بسیار مشاهده شده که اینها به هیچ وجه با ماهیت دینداری واقعی و تجربه دینی واقعی سازگار نیست. ببخشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر، استفاده کردیم. خب بدون فوت وقت، خانم دکتر اکبری نکاتشون رو بفرمایند در عرض 3-4 دقیقه کوتاه بفرمایید.
خیلی ممنون از ارائهتون. نکته ای که بود، شما خیلی دین رو و متافیزیک رو خیلی از هم جدا تصور کردید و جدا از هم مطرح کردید.
در لحاظ فلسفی جدا.
خب ولی عملا اینطوری نیست. عملا افراد استفاده میکنن از موارد مذهبی، موارد دینی، برای اینکه متافیزیک رو بتونن عملیاتیش کنن و بخوان توجیهش کنن. ببینید، ما
من گفتم متافیزیکی که الان من دارم ازش صحبت میکنم با متافیزیک فلسفی فرق داره. دین با متافیزیک فلسفی چندان ارتباطی نداره و حتی با متافیزیکی تو معنویت نوظهور هست هم دین چندان
نکته این که هست، شما در ارتباط با تجربه دینی فرمودید که سحر و جادو در تجربه دینی جا نداره، ولی خب ما با توجه به احادیث و روایتی که داشتیم، قرآن هم یه سوره به نام سوره جن داریم و اینکه پیغمبر هم حتی اشاره کردن که یه زمانی جادو کرده بودن و این تو قرآن اومده، خب ما اینه نمیتونیم منکرش بشیم. پس اینا وجود داره، وجود داره، پس نمیتونیم بگیم نیست.
وجود داره این داستان، این جریانات
قرآن هست. در این حفظ نظم های دکتر، اگه اجازه بدید خانم دکتر نکاتشون رو بیان بکنن، چون فرصت هم واقعا اندکه، بعد حالا هر چقدرشو که صلاح دونستید و اینجا انشالله انجام.
بله،
اختیاره. خیلی متشکر، ممنون هم از آقای دکتر هم ناقد محترم خانم دکتر اکبری. آیه دکتر بابایی، رنج مقدس و معنویتگرایی جدید، محبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان بزرگواران و اساتید. من در مقاله‌ای که تقدیم کردم، در واقع عنوان مقاله است معنویت های نوظهور و مسئله رنج تغییر. خب خیلی کوتاه با تجربه محدودیت وقت، سوالی که بنده در این مقاله مطرح کردم اینه که آیا معنویت‌های عرفی امکان رهایی بخشی از رنج را دارند یا ندارند، و گمانه‌ای که اینجا در واقع مطرح کردم طرح یک نوع دور باطل در این که اساساً عامل رنج نمی‌تواند رافع رنج باشد، و این شبیه بحث علامه طباطبایی سیلایه 212 سوره بقره، چون اونجا می‌فرمایند عامل اختلاف نمی‌تواند رافع اختلاف باشه، و لذا برای اختلافات انسانی باید عاملی ورای عوامل انسانی مطرح بشه تا بتونه حل اختلاف کنه. من خب در این مقاله اولا مسئله رنج تغییر رو سعی کردم توضیح بدم، و به نظرم بحث تغییر، بحث تغییر مداوم به گونه های مختلف در مخصوصا در ادبیات جامعه شناسان و در ادبیات در واقع حتی گاهی اوقات تمدن شناسان اومده، کاری که آقای زیمل داره از عصر بیشکلی داره در دنیای جدید مطرح میکنه، اساساً که در دنیای امروز پویایی و حرکت بر تعین غلبه داره، چون بر تعین غلبه پیدا میکنه شما اساساً در یک وضعیت بیشکلی مدام زندگی میکنید، چون سرعت حرکت بر سرعت تعین پیشی گرفته. یا کاری که آقای پیتر برگر داره مطرح میکنه از دنیای امروز، مسئله بیخانمانی رو مطرح میکنه که این هم به گونه نزدیک به اون چیزیست که آقای زیمل مطرح کرده، یا آقای گانتن در کتاب وان اند فری اند منی در واقع داره مطرح میکنه، یکی ستا و چندتا رو داره مطرح میکنه، و ایشون نوعی از احساسگرایی و نسبیگرایی رو در دنیای امروز مطرح میکنه، یا بحثی که آقای لوفان بومر در کتاب جریانات حضور در تاریخ اندیشه غرب داره دنیای غرب رو بر سه عصر دین، عصر علم و عصر استراب مطرح میکنه، ایشون با ادبیات استراب داره دنیای امروز رو توضیح میده، و در بخش سوم که عصر استراب رو داره توضیح میدن تاکید میکنن که اساسا نه در فلسفه، نه در اجتماع، نه در انسانشناسی، نه در عرض کنم که جنبش های سیاسی ما اساسا اصل ثابتی برای استقرار و برای ثبات در حقیقت نداریم، و لذا انسان امروز اساسا برخلاف تا انسان مدرن یک انسان در وضعیت استقرار. من ادبیات رو حالا سعی کردم در واقع بیش از این البته میشه آورد، مسئله سرعت رو، مسئله پدیده سرعت در جامعه امروز رو، کسایی هستن که تحت عنوان جامعه شناسی سرعت در دنیای امروز مطرح میکنن، بشاره میکنه اساساً سرعت امکان دوام و پیوستگی رو از انسان سلب کرده، یا کتابی که تحت عنوان The Culture of Pain در واقع فرهنگ درد و فرهنگ رنج، حالا رنج رو باید سافرین بگیم ولی درد منظور یه درد بایوات فیزیکی رو مطرح میکنم، و تاکید میکنم که انسان امروز چجور داره در واقع در وضعیت سیلان داره زندگی میکنه، این رو مطرح کردم و تحت عنوان رنج تغییر بهش اشاره کردم، و بعد سوالم رو ناظر به این وضعیت مطرح کردم که آیا معنویت های نوظهور میتوانند این رنج برآمده از تغییر مدام و پیوسته رو در حقیقت چاره بکنن یا نه، با توجه به این که اساسا معنویت های نوظهور هم حاصل و نتیجه و برآمده از این وضعیت در واقع حالا بیشکلی یا بیخانمانی یا استرابی است که در ادبیات مختلف اومده، من تلاش کردم در مقاله نشون بدم که عنصر تغییر در معنویت های نوظهور هم وجود داره، اولا این معنویت ها این زمانی، این مکانی هم متکثر متنوع، و طبیعی مادی و این جهانی هم معطوف به نیازهای این جهانی هم دوچار نوعی از نسبیت معرفتی هستن، شورانگیزی و نوعی از هیجان احساس درشون وجود داره و دیگر ستیزی درشون به معنون وجود داره. حدودا 7 عنصر 6 عنصری که مطرح کردم و نتیجه گرفتم که اساسا عرض کنم که این گونه از معنویت هایی که خودشون در واقع بر محور به گونه تغییر و تنوع دارن میچرخن، امکان درمان یا امکان مواجهه با رنج تغییر در دنیای مدرن رو ندارن و نه فقط حل رنج نمی کنن، بلکه خودشون میتوانند رنج های تازه‌ای رو برای انسان در این بحث تغییر ایجاد میکنن. و البته خب یه نکته هم اشاره کردم که چه دنیای جدید و چه معنویت های برآمده از این دنیای جدید نوعی از رنج های از رو دارن تولید میکنن که این رنج های از رو من در بخشی از مقاله توضیح دادم که سافرینگ های فرام و سافرینگ های فور رو از هم تفکیک کردم و عرض بندین که اساسا این معنویت های نوظهور بیشتر به سمت رنج های از جرایش پیدا میکنه تا به رنج های برایه، چون در رنج های از نوعی از خلع وجود داره این بیمعنایی رو تشدید میکنه و احیانا رنج های حاصل از بیهویتی بیمعنایی رو تشدید میکنه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم از بحث آیه دکتر بابایی. خدمت آقای دکتر غفاری هستیم به عنوان نقاد، اگه محبت بفرمایید در عرض 5 دقیقه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و عرض احترام و تشکر بابت ارائه آدمانه جناب آقای دکتر بابایی، چون فرصت کم هست بنده از جنبه های بسیار ارزشمند این نوشته عبور می کنم و شخصا استفاده کردم مثل سایر نوشته هایی که از کاری من می کنم، لیکن چند نکته رو به عنوان نکاتی که در واقع من نفهمیدم تلاش می کنم که دوباره سوال کنم افزایش بده. نکته اول این که خب به لحاظ گیرایشی قاعدتاً مقاله باید یک شیوه در ارجاع رو بگیری کنه، یا باید در متنی باشه یا باید بدون متنی باشه. این که هر دو شیوه در این مقاله وجود داره قاعدتاً این قابل اصلاح یک بار مرور بشه ارجاع ها همه کسی این هم شیوه نامه چیه در اینجا و این شیوه نامه که اینجا هست میتونه اعمال بشه. قاعده از این نقطه گیرایشی و تیم ابلاغ عبارتی هم تو صفحه 46 داریم، من ارجاع دارم میدم به همین کتاب کلان چاپ شده صفحه 46. شماره 6 دیگر ستیزی از دیگر ویژگی های معنویت های مصدود است که امکان آن را در غلبه بر تجربه تغییر ایجاد ناممکن میکند. امکان چه چیزی را ناممکن؟ یه اعلاق عبارتی آقا رحمه خواهد برمید اشکال های من یه اشکال بنیادی رو من تبدیل کنم در باره امکان رنج تغییر. اصلا کار اصلی این نوشته یا یکی از کارهای اصلی این نوشته این بود که گزینه ای به نام تغییر رو در قلم رو به رنج اثبات کنه که معنویت آمان منصور اساساً تغییر رو به عنوان گزینه برای رنج نمیپذیرد. اساساً دگرگونی و تغییر برای معنویت آمان منصور یک فاکتور مثبت تلقی میشه، نه فاکتور منفی، و رنج تلقی نمیشه. لذا اینجا دریچه این باز میشه به بحثای روانشناختی. حتما باید از این منظر به از خوبی رفتنده بشه که چرا شما دگرگونی و اساسا یک عامل منفی تلقی میکنه و منفی بودنش هم از منظر روانشناختی باید خواهد قرار گرید، هم از منظر باید منفی فلسفی. اساسا برای معنویت قائم موضوع قرارمندی عامل منفی هست، نه بیقراری. بیقراری طبعا مطلوب هست برای معنویت موضوع. این یک نکته. نکته دوم باز به عنوان نقد بنیادی، ببینید آگوست کونت در بیان دوره‌های تاریخی میگه که در طول تاریخ انسان برای رسیدن به دوره کنونی متفکر از دوره دینی عبور کرده به دوره متافیزیکی وارد شده، از دوره متافیزیکی هم عبور کرده به دوره علمی عبور کرده، که حتی مفاهیم متافیزیکی اولیه مثل علمیت رو هم بیاریم. یکی از نقدهای روشنی که به آگوست کونت شد در اون نظریه‌اش اساساً تطبیق این گونه تحلیل از تاریخ بر واقعیت‌های تاریخی هست. ما چرا اصلا بپذیریم در دوره کنونی انسان کنونی مبتلا به رنج تغییر است؟ این که معنویت دید پردازان معنوی موضوع میگویند انسان کنونی انسان بدون شکل است، مبتلا به بی‌شکلی است، آزا اول کلام و اول دعوا، این چه تحلیلی از انسان کنونی شما دارید ارائه میکنید؟ گرایش جدی انسان کنونی نه به معنویت بلکه به سوی دین، و دقیقا دین یعنی دین ربانی، این به لحاظ میدانی قابل تحلیله. ما چرا تن بدیم به اون اصل مسلم و مفروض و سپس بر اساس اون اصل مفروض بخوایم طراحی دیده بکنیم؟ این دو نکته رو من اصل مفروض اینه که ما بپذیریم انسان کنونی انسانی است که مبتلا به بی‌شکلی شده. من بعد از این نکات به چند نکته متواری
فقط یک دقیقه اگه لطف کنید.
هیچ بر زمان ما فرازه چیز نبوده
ولی چاره ای نیست دیگه الان.
در مورد فردگرایی اگزیستانسیالیستی فرمودید که فردگرایی کنونی پست مدرن متفاوت با فردگرایی مدرن بوده است. دوباره در توضیحش که فردگرایی شخصی نه، فردگرایی شخصی دقیقا همون چیزی که مدرنیته است. فردگرایی پست مدرن که بیش از فردگرایی شخصی فردگرایی تاریخی و درمانیه، یعنی یک شخص در بستر‌های تاریخی مختلف تنفر پذیر است. در اشکال صفحه چهل و البته نظاهر او ادعا داره مطرح میشه، تبیینی پشت سر این ادعا صورت نمیگیره. معمولاً باید محتواش متکفل تبیین باشه. در صفحه چهل و یک فرمودید معنویت‌های نوظهور همینگی ندارید، ولی گفتید معنویت های موضوع مادی و این جهانی هستن. همشون اینطوری نیستن، مادی نیستن، همشون هستن در معنویت های موضوع که روی کردهای غیر مادی هم دارن. لذا خوبه که در اینها یک ترتیبی بشه. و آخرین عرض بنده، بسیاری از فرمایشات شما در اون در این هفت بند شما بیان لوازم کردید، شما اشکالی نگیرید. من یک موردش رو فقط تو یک دقیقه که فهمید بگم جمع بشه. بله، شما در گزینه آرزان به محضرتون در گزینه چهارم فهمید که نسبیت حاکمه، نسبیت هم منجر به پوچنگاری میشه. خب همینطوره، مثلا روی کرده اگزیستانسیالیستی دقیقا همینه. روی کرده اگزیستانسیالیستی معتبره که جهان پوچه. شما هم دارید لازمه ایده او رو دارید بیان کنید. روی کرده هرمونوتیکی داره و علاوه بر روی کرده هرمونوتیکی معتبر به بی‌معنایی جهانه، یعنی در باره نظرگیری جهان‌های ممکن معتبر هست پاسخ به این سوال که چرا جهان این گونه آفریده شده و چرا به گونه دیگر آفریده نشده،
فیزیکان اگزیستانسیالیست در این مسئله مشترکن که اساسا ما هیچ پاسخی برای این نداریم. ایده هایی که به فرمان میکنید همگی قانون لوازمه، نه حرفی نیست. و آخر کلام این که ما در اینجا قرار بود اثبات کنیم که معنویت های موضوعی نمیتونن رنج تغییر رو حل کنن، نمیخواستیم ویژگی های معنویت های موضوعی رو بشمانیم. یک بخشی نیاز داریم به این که ببینیم این ویژگی ها مصدر ثمر برای بحث رنج تغییر نیستن. البته این عرض افتاد بنده هم سر جفتش از اساسا رنج آمیز بودن تغییر اول باید ابتدای مقاله.
متشکر، خیلی ممنون، استفاده کردیم، ممنون. آقای دکتر در یک دقیقه، اگر یک دو دقیقه، چون مقالات دیگه هم شما باید نقد کنید اونها هم.
خیلی ممنون، استفاده کردم. من چشم بسته بودم یه چنین بحثی کارم باید مختر زیمت رو خودم رو مشخص کنید که من تو در درون معنویت های مدرن در واقع دنبال مثلا شاید یا تغییر رو به مسابقه آسیب ببینم یا نه، من به عنوان جامعه شناس معنویت به عنوان پدیده اجتماعی دارم از منظر جامعه شناسی مثلا تغییر به عنوان آسیب دارم شاید احتمالا اگر من در مقاله جای خودم رو مشخص‌تر می‌کردم شاید مقدار در واقع روشن می‌شد که در حقیقت مسیر کارم در مقاله چیه. اون بحث تغییر رو مسلماً باید در واقع مقدار ادبیاتش به نظر اینجا مثبت دیده شده عنوان تغییر اومده، ولی اگر تغییر رو به فرض در برابر رشد و حرکت اون اگر من از نظر جامعه شناختی بهتر میشه در واقع این رنج بردگی شاید تقل از نظر برخی از جامعه شناسان پذیرفت. و در این حال عرض کنم که با نسبت به نکات دیگر هم خوب باید تعمل بکنم و بزرگر اشکال بهتون بود.
متشکر، خیلی ممنون، متشکر از خب متشکر. من البته یه دهد 15 ثانیه عرض بکنم. یک جهت این بحث که شاید بشه برخی از اشکالات های دکتر غفاری رو پاسخ بده، ورود در بحث وجود شناختی رنج هست. البته من توفیق نداشتم که مقاله آلمانی شما رو ببینم، ولی میخوام اشاره بکنم به اون در واقع تقسیم سگانه بودایی ها از در واقع رنج که دوکه ویپری نامد دوکه و آخرش که سنسکاره در واقع دوکه هستش که هم تغییر رنج و نگاه وجود شناختی هستن به رنج، به رنج در واقع تغییر و تحول. بله بله، خیلی انشالله. بله بله، خیلی متشکر، ممنون. خب برای ارائه بعدی آیه حاجی زاده، آقای دکتر حاجی زاده باید بگیم، بله نمیدونم حالا من آقای دکتر حاجی زاده دیگه بفرم.
عرض به دام شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب عنوان مقاله این که تلاش شده نقد ابراهیمگری در معنویت های با تاکید بر سیره امامان شیعه علیه السلام هست. با این مقدمه که یکی از انحرافات جدی که معنویت های نوردهو با آن مواجهن اباحه‌گری و عدم پایبندی به موازین شرعی میباشد. یکی از شیوه هایی که میتواند در نقد اباحه‌گری آنها مؤثر باشد عرضه گمانهای آنان بر سری گفتاری و رفتاری پیشوایان دینی است. تردیدی نیست که عرفانهای حقیقی در طول تاریخ شریعت گریز و اهل اباحه نبودند و عارفان را به جز اون جمله صوفیه که از اونها به عنوان اهل اباحه یاد میشه، عارفان عموما افرادی پایبند به دین و شریعت بودند و با اباحه‌گری و شریعت گریزی با جدیت مخالفت کردند. اما در ادوار اخیر مکاتب عرفانی زیادی که از آنها به عنوان معنویت‌های نوظهور یاد میشوند در کشورهای مختلف ظهور پیدا کردند و یکی از ایرادات اساسی که بر اونها وارده تقریبا همه در حقیقت اتفاقهای موضوع رو شامل میشه بحث شریعت مریضی و اباحیگری اونهاست و خطر عمده این جریانهای اباحیگر در این هست که ضمن ترویج گناهان چون شرابخواری ارتباطات نامحدود جنسی و غیره همین امور رو راه دستیابی به حقیقت و عرفان و سعادت دانستن که در حقیقت که از راهکارها برای مقابله با اونها همون بیان سیره اهل بیت علیهم السلام هست که ائمه قرآن بزرگ و دعای کامل میتونن نقل خوبی برای مسئله اباحیگری این باشه. ما بحث اباحیگری در معنویت‌های نوظهور تنها به اباحیگری در دو مورد از این عرفان‌ها اشاره کردیم. یکی اباحیگری در عرفان خوشرو هست که مطالعه آثار اوشو نشان میدهد که وی به طور کلی مخالف با مذهب و دین است و اصولا پایبندی به ادیان را نوعی حماقت میداند. از نظر او مذهب با خلق باورهایی از دل افسانه ها فلاکت و بدبختی انسان را در پی دارد و موانع جدی در راه پیشرفت بشریت هستند، یعنی اون ادیان که باید این موانع برداشته شود. وی ادیان را به عنوان دومین بیماری مهم انسانی برشمرده و بیان میکند که ادیان پیکرهای بیجانی هستند که پایبندی آنها موجب بیچارگی است. همچنین اوشو بر این گمان است که پایبندی به آداب و رسوم مذهبی به هیچ وجه تأثیری در انسان ندارد، چرا که هر شریعتی با مرگ صاحبش میگیرد. اوشو از محفوظیت روابط زن و مرد در اسلام گرایمنده، داراش میکنه که ارتباط میان زن و مرد رو بهره‌گیری از انرژی مثبت طرف مقابل معرفی کنه، با این تعبیر که ایشون میگه که زن و مرد هر کدام یک نیمه هستند و در دسترس بودن هر دو انرژی سبب میشه تا کلیت حاصل بشه. بنابراین اوشو داراش کرده با زیرکی خاصی به مخاطب خودش این گونه ارا کنه که ارتباط با جنس مخالف بسیار مفید و اثر بخشه و اسلام برخلاف طبیعت انسان‌ها این اثر بخشی رو در واقع مانع شده. بنابراین عرفانی که اوشو تبلیغ می‌کنه عرفانی است که با زیر سوال بردن فایده‌مندی دین و شریعت سرانجام سر از اباحیگری و بی‌بندگاری در میاره. مورد دوم اباحیگری در عرفان پائولو کوئلیو هست که در آثار و مکتوباتش که بیشتر قالبی قصه‌گونه و داستانی دارن اصول دین و شریعت رو ایشون زیر پا گذاشته. کوئلیو در برخی از آثارش مانند کنار رودخانه پیدران نشستن و گریه کردن، همچنین کتاب 11 دقیقه، مکتوب اول، مکتوب دوم و غیره اباحیگری رو تبلیغ کرده. وی بر اساس تحقیقی صورت گرفته در گمانه‌هایش متأثر از پدیده رازآلود و جادویی به نام شمنیزم است که پدیده انحرافی که مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، رقص، بی‌بندگاری و شهوترانی در روابط جنسی بخش از ماهیت این لایحه شمنیز رو تشکیل میده. همچنین عرض کنم که کوئلیو متأثر از تاویسم فلسفی است که در آن باز مواد مخدر، مشروبات الکلی، موسیقی، رقص اینا به عنوان کلید معرفت و عامل ورود به عالم خلسه دانسته شده. کوئلیو علاوه بر این با تبلیغ این گمانه که خداوند در همه حال از انسان راضی است تلاش کرده اباحیگری رو ترویج کند. وی بر این گمان است که ما آنچه خداوند انتظار دارد را نمیدانیم و اجدادمان نیز نمیدانستند، بنابراین چون پی بردن به رضایت الهی دشوار است او باید کاری را انجام داد که قلب انسان از آن راضی است. مشخص است که با چنین گمانه‌ای که با خواست انسان همراه است افراد به سمت خواسته‌های مادی و شهوانی خویش روان می‌شوند. وی همچنین در آثارش همواره از مستی و باده و بادنوشی و شراب و الکل سخن می‌گوید و علاوه بر این گناهان بزرگی چون ارتباط نامشروع با دیگران رو جایز می‌دونه و همین رو همین رابطه رو نوعی وصول به نور و معنویت معرفی میکنه. به در کتاب 11 دقیقه در باره شخصیت اصلی داستان که ماریا نام دارد میگوید یک کس از تسلیم شدن به رابطه جنسی به نور واصل شد.
و تأسفوار این که وی دستیابی به مقامات عرفانی و معنوی رو در گروه تسلیم شدن به رابطه جنسی دانسته است. وی صراحتا عمل با موضوعهای دینی رو در آثارش نفی کرده و میگوید داشتن یک زندگی روحانی و معنوی مستلزم روزه‌داری، ریاضت و پاکدامنی نیست، فقط کافیست که ایمان داشته باشی. از آن به بعد هر کس به راه خدا تبدیل میشه و میتواند مرتکب معجزات خدا باشد.
اما یک دقیقه آقای دکتر،
ما وقتی که سیره اهلیه در این مسلم رو دیدیم کنیم دیدیم که با الهیگری مخالفت کردن. در سیره اهل بیت چند مسئله مطرحه که میتونه مخالفت با الهیگری باشه. یکی بحث تأکید بر پایبندی به دین هست بر اساس آموزه‌های پیشوایان دینی و برخلاف گمانه‌های الهیگرایانه امثال اوشو و پائولو کوئلیو، پایبندی به آموزه‌های دین است که میتواند اسباب خیر و سعادت انسان‌ها را تأمین کند. از منظر امامان شیرین تنها پایبندی به دین است که میتواند به خیر و صلاح افراد باشد که در احادیث بهش اشاره شد. علاوه بر این، برخلاف تردیدهایی که امثال اوشو درباره پایبندی دین ارائه کردند، پیشوایان دینی تلاش کردن با استدلال‌های منطقی فایدمندی دین رو به اثبات برسونن. بنابراین که از یکی جزئیاتش خبر می‌کنم. دو، مخالفت با گناه و بی‌بندگی، انجام گناه و بی‌بندگی و پیروی از هوا و هوس همواره در سیره پیشوایان دینی مورد مذمت قرار گرفته و در مواردی پیامدهای آن بیان شده که حالا فرصتی است فقط یک مورد رو اشاره کنم. امام علی علیه السلام در یک مورد سوگند یاد کرده که به هیچ قیمتی حاضر نیست کوچکترین گناه و نافرمانی رو انجام دهد. مطلب سوم، تأکید بر محدود بودن ارتباطات جنسی است. اسلام برخلاف برخی از مکاتب که ازدواج رو نهی کردند و از سرکوب خاصه طبیعی سخن گفتند و تعبیر روحانیت رو تشویق کردن، همگان را به این امر مقدس تشویق کرده و ارضاء خواستار شهوانی رو تنها در این مسیر یعنی همین ارضاء جایز شمرده. پیشوایان دینی و خلاف تبلیغات عرفانی موجود همواره بر عفت و پاکدامنی تاکید کردن. و نکته چهارم تاکید بر عملگرایی هست که بر خلاف گمانهای در عرفانهای موجود که از معنویت بدون عمل سخن گفتن و صرف ایمان رو در دستگاهی به سعادت کافی دانستن، در ادیان آسمانی و رسیده پیشوایان دینی همواره ایمان عمل در کنار ایمان مطرح شده.
شکر، خیلی ممنون، متشکر از شما دکتر حاجی زاده. خب آقای نقاد این مقاله آقای دکتر بابایی هستن که مطرحشون هست.
ممنونم از مقاله که من در واقع سه تا سوال بیشتر مطرح میکنم و کمتر از یک دیگه. اولا هم جهت روشی ما با سیره چجور میتونیم معنویت‌های موضوع رو نهیانا فاصله خیلی دور میده و باید که به نازه روشی تبیین میکنم این که من چجور در واقع سیره استنتاق میکنم و باید در واقع پرداشتم زندقه به معنویت‌های موضوع رو. مسئله دوم اشکال کلی به کلیت مواله هست. آقای بهتون به نظر میاد یک مسئله صحبتی رو مطرح کردن که ارائهگری سکسی در معنویت صحبتی کردن به پاسخ یا نقد پخروی مطرح کردن. این پاسخ به اون سوال در اون نمیتونه بشه. مسئله سوم که به نظرم برای ماها خیلی اهمیت پیدا میکنه، مقایسه در واقع عرفان یا عرفای جهده صوفیه به معنا با معنویت های نوزبور به نظرم خطا است. ما خیلی فاصله، یعنی این که این همانی رو آسان و ساده مطرح بکنیم نظرم اساساً حتی اگر جهله صوفیه به یک معنا انحرافاتی هم داشته باشن، انحرافات اینا رو به آستانه های انحراف معنویت موضوع نمیدن. اساسا در یک کانتکس شرقی و در یک زمینه و بستر اسلامی در این انحراف رخ میگیره. اینو نباید سریع این رو در واقع در یک بستر مدر معنا بکنیم. این چیزی که من احساس دادم در سخنرانی افتتاحیه هم کم و بیش بود و عرض کنم در فرمایش عزیزمون هم از هم جایی بشه شده کرد.
خیلی متشکر، ممنونم. اگر نکته ای داری در همین در یک دقیقه بفرمایید.
روزی به یک نکته اولی که مصطفی فرمودن که به جهت تکنولوژی چگونه با سیره میتونیم نگارگری نکنیم، به نظر میرسه که سیره به چورانینی بیشتر مبانی و گمانه های در واقع اهل الهه یا معنویت های نوروز رو مورد نقد قرار میده. و
یعنی چی سیره
نقش میکنه؟ یعنی مثلا فرق میکنه
سیره
میتونه ناقد
باشه.
بله میتونه ناقد باشه، دیگه که گمانه های اونها رو مثلا وقتی که اونها بحث جدایی ایمان از عمل رو مطرح میکنن، ما میبینیم که دستیری اهل بیت اینجوری نیست. ایمان عمل با هم دیگه یکی هست. نه پروسه ای
از تغییر رو برکن، یعنی چی که یک رفتار ناقد یک نظر
روشن بفهمید که عطا فرصت چند
بود. این رفتار بر خلاف اون رفتار است. شما بر تفاوت رفتار چطور نقد رو دارید استفاده می‌کنید؟ یه شما اینطوری که سیره یک رفتار، رفتار چطور کار تبیینی داره شما بگید از اون
سیره در حقیقت هم رفتار هم گفتار، یعنی از هر دو جهت میتونه این در حقیقت اون
بسیار خیلی متشکر، خیلی ممنون آقای دکتر. خب میرسیم به ارائه مقاله آقای دکتر قفاری، بررسی انتقادی مفهوم و کاربرد عشق در معنویت پژوهی نوظهور، که خواهش میکنیم که عمدتا نتایج و روش ها باشه، مقدمات رو مطرح نفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله و سلم بر رسوله.
اللهم صل علی.
من هنگام مقاله بررسی معناشناسی عشق و عمدتاً کارکردهای عشق رو در معنویت نوظهور تلاش کردم که بررسی بکنم. در این مقاله بخش اول مقاله که در حقیقت کل مقاله دو بخشی هست، بخش اول مقاله به عشق از منظر عرفان و فلسفه اسلامی پرداخته شده. در اینجا معناشناسی عشق و ویژگی های عشق مورد تبیین قرار گرفته که ظاهرن همه دارن نوشته رو دیمن رو دور میکنن. کلماتی از جناب فارابی، جناب ابن سینا، جناب ابن عربی و جناب فیض در باره هویت عشق آورده شده و با مقایسه این مفهوم با مفاهیم متقاربی که نسبت به او هستن هم نتایج جالبی شکل گرفته. خب این که ابن سینا اساساً موجودیت عشق رو فلسفه آفرینش تلقی میکنه و موجود مدبر رو به خاطر ویژگی عشق هست که به حفظ کمالات موجودش تلقیق میکنه و از بسر موجود به سمت کمالات مسبوط رو صوف میده. خب در ادامه به مراتب عشق پرداختم و تبیینی از عشق مجازی و حقیقی رو با استفاده از کلام جناب حاجی نصیر و جناب صدرا انجام دادم. در باره پایداری و ناپایداری این دو گونه از عشق، در باره فراروی از خود یا عدم این فراروی در این دو قسم از عشق، در باره عمومیت و خصوصیت قلمرو انسانی در این دو گونه از عشق صحبت کردم. بعد در باره رابطه این دو عشق با عفت، عشق عفیفانه و غیر عفیفانه رو مورد بحث قرار دادن. رابطه عشق مجازی با عشق عفیفی رو مطالعه کردم. این بخش اول مقاله من هست که عشق رو در کانتکست در واقع تبیین های حکیمان اسلامی بررسی کردم. در واقع این حقیقت شناسی عشق در معنویت های موضوع بود که آغاز بخش دوم مقاله بنده هست، نمیتونیم یک رویکرد واحد رو به معنویت های موضوع نسبت بدیم در باره عشق. عشق در ادبیات برخی معنویت گرایان و معنویت پژوهان نوین به معنای میل به روابط آزاد جنسی هست. اساسا یک معنای کاملا جنسیتی از عشق گاهی تر شده که این رو در کلمات اوشو و کویدو میشه دید. عشق به مثابه خیر اخلاقی دارای بار معنای اخلاقی در بعضی از معنویت پژوهان مشاهده میشه که به طور مشخص من عباراتی رو از کریشنامورتی آوردم و بله به طور منحصر همین کریشنامورتی رو من دیدم که عشق رو با بار اخلاقی معنا میکنه، که میگه عشق دارا بودن مجموعه فضائل اخلاقی و دور بودن از رذایل اخلاقی هست. خب این تعریف رویکرد اخلاقی اساسا میده به عشق. رویکرد سوم درباره معناشناسی و حقیقت شناسی عشق، عشق به مثابه خود خداوند، اساساً عشق به معنای غیر روانشناختی، عشق به مثابه خود خداوند هدف سیرورت‌های سلوکی دستیابی به خدا هست و خدا همان عشق است. این در واقع گونه سومی از مواجهه وجودی با عشق هست. اما درباره کاربردهای عشق در معنویت‌های نوظهور ما کاربردهای متنوعی رو در معنویت‌های نوظهور برای عشق مشاهده می‌کنیم و من به نظرم می‌رسه که می‌تونم ادامه‌ای رو برای این مقاله فراهم کنم، مبنی بر اینکه واقعاً بعضی از این کاربردها کاربردهای منفی نیستن. در گزارشی که الان تقدیم خواهم کرد خواهیم دید که بعضی از رویکردها نسبت به عشق رویکردهایی که در کانتکس اسلامی هم ما اونها رو میپذیریم و ممانعتی وجود نداره، هرچند میتونیم نسبت به اونها ملاحظات تکمیلی ارائه بکنیم. مثلا عشق به مثابه تنها عامل ضد استبداد و خودمهوری در بعضی از معنویت پژوهان نوظهور تصریح شده بهش، چون عشق حاوی معنای فراروی از خوده و فراروی از خود ضد استبداده، ضد خودمهوریه، پس یکی از عوامل بلکه تنها عامل مؤثر در فراروی از خود عشق هست. اینو توماس جیمز در کتاب ارزیابی تنوع تعریف و در معنویت ارائه میکنه. کارکرد دیگر عشق مایز معنویت صحیح و غیر صحیح است. خب یکی از دغدغه های اصلی سالک معنوی همیشه این هست که آیا این سیر معنوی که انجام میدم منحرف هست یا اصیل هست. درک اصالت طریق معنوی نیازمند یک ملاک هست، پس دلمشغولی مستمر به سالکان معنویت شناخت اون ملاک صحت هست. بعضی از معنویت پژوها عشق رو به عنوان ملاک معنویت سالم مطرح می کنند که در اونجا گشودگی شخص و عدم خود کامگی و عدم استبداد که ملازم با عشق هست به عنوان حقیقتی که در درون انسان سالک قابل تجربه عینی و شهودی هست. این گونه نیست که شخص بگه که من نمیدونم این گشودگی در درونم هست یا نیست، نه، این در دسترس ترین گزینه برای ارزیابی یک معنویت سالم و ناسالم هست.
که شخص با علم حضوری میتونه این رو درک بکنه. گزینه سوم برای کارکردهای عشق در معنویت‌های نوظهور عامل تکثر بخش به تلقیات متکثر از معنویت، یکی از عواملی که باعث می‌شود در معنویت تلقی‌های متنوعی از معنویت شکل بگیره، یکی از عوامل عشق شاید با فلسفه‌سازی تماسی پیدا می‌کنه. این عرض بنده عشق ورزی چون هویت و هسته مرکزی برخی معنویت‌های موضوع تلقی میشه و عشق صرفاً به گشودگی و پذیرش و عدم خودمحوری تفسیر میشه در ابعاد نظری و عملی، چنین تفسیری باعث میشه تساهل سالک معنوی در مواجهه با هر گونه تلقی متفاوت از معنویت فراهم باشه. یعنی
یک دقیقه آقای دکتر فرصت.
بله یک دقیقه، الان یک دقیقه تمومش. یعنی شخص همیشه حالت گشوده داره، اینطور نیست که گارد خودش رو بسته باشه، شخص همیشه در حال پذیرشه و هر معنویتی برای او پیشنهاد بشه مواجهه اول مواجهه عدم انتظار طلبی است و این باعث میشه که دیگر بودگی بعد خودکامگی او غلبه بکنه، سبب رویکرد تکثر گرایانه میشه. طبیعتاً اینجاست که ما میتونیم رویکرد انتقادی خودمون رو سوار بکنیم، برخلاف گزینه‌های قبلی که من معتقدم در گزینه‌های قبلی نواقصی وجود داره، میشه تکمیل بشه. به عنوان مهمترین عامل مراقبه عشق مطرح شده، البته اینجا کلمه مراقبه مشترک لفظی هست، مستحضر هستید در کانتکست معنویت‌های نوظهور مراقبه با اون چی که در تبیین‌های دینی اسلامی وجود فهم کنه به مثابه دلیل تکامل در انسان کامل. یکی از کارکردهای مهم معنویت‌های نوظهور اینه که عشق رو سبب علامت عبور از نفس به سوی کم، عاشق نبودن نشانه محدودیته و عشق علامت گستردگی به سوی تکامل هست. عشق عامل صلح و تفاهم اجتماعی. شما مثل اینکه با صلح مشکل دارید؟
قبلش من گفتم شما صلح و بعدش مطرح فرمودید.
یه شب ما بود صحبت میکردن در امام حسین، صحبت میکردن آقای لاری جانی گفت که وقت گفت شما ظاهرا با امام حسین مشکل دارید. عشق به مسابقه تمام کنم چشم عشق به مسابقه عشق به مسابقه عامل صلح و تفاهم. ایمان و عشق همگام هستن، هر جا ایمان باشه نسیم عشق اونجا هست، هر جا عشق باشه صلح حکم فرماست. صلح ناشی از توافق جامعه بر پاکی و تفاهم هست و میتونه که کمک موثری در همگرایی اجتماعی داشته باشه. اینها بعضیشون نیاز به نقد داره، بعضیشون نیاز به تکمیل داره. لزوماً روی کرده ما روی کرده انتقادی به معنای رد نیست، ولی انتقاد به معنای اهم میتونه به معنی تکمیل و اصلاح هم. خیلی متشکرم از اینکه
استفاده کردیم. من هم بابت جسارت هایی که خدمت اساتید میکنم عذرخواهی میکنم، چون به هر حال وقت محدوده و واقعا دوست داریم که به صورت خیلی کاملتری بشنویم. آقای دکتر بابایی بفرمایید نکاتتون رو.
از این که مکرر من تصدیق میکنم عذرخواهی میکنم، چون باید یه جلسه حضور پیدا کنم زحمت داده ما. خب من استفاده کردم پیشنهادم خدمت آقای دکتر قفاری اینه که این را بلند همونطور که فرمودن تبدیل به کتابش بکنم، چون حتی یه حوزه خیلی قرار نیست به موضوع عشق پرداخته بشه، نوعا پس میزنن آثار مربوط به عشق رو، ولی خب شما ممکن دسترسی جاهای دیگری داشته باشیم که ما نداشتیم زمانی که در موضوع عشق کار میکردیم. اصلا به نظرم قابلیت واقعا بست رو داره و واقعا پیشنهاد جدی اینه که این تبدیل به کتاب بشه، مثلا اگر تجربهش هم داشته باشن که خب خیلی بهتر میتونن قلم بزنن و اما در مورد مقاله چند تا پیشنهاد دارم، در واقع یک ابهامی هم دارم. احساس میکنم مقاله به صورت مکانیکی کنار هم جمع شده، یعنی اون چهارچوب نظری شما در مورد عشق در عرفان اسلامی بافته نشده با عشق در معنویت های موضوع، در حالی که اون باید در واقع احیانا از منظر حضرت عالی میخواد اون معیاری باشه در ارزیابی و نقد عشق در تعبیری معنویت های نوظهور. پیشنهادم اینه که برای اینکه این ترکیب و تناکه رخ بده، احیانا در معنویت های نوظهور و مسئله عشق شما میتوانید مسئله عشق جنسی تمرکز کنید و تمایز خانش عارفانه رو با خانش در واقع معنویت نوظهور در امر جنسی معلوم بکنید. مثلا بحثی که آقای نس در کتاب اسلام سنتی داره و یه جور داره خانش میکنه از در واقع آموزش های جنسی، یه خانش توحیدی و عرفانی داره مطرح میکنه و به نظرم زمینه ها شاید در برخی از متون ما باشه. و مسئله سوم که خیلی کوتاه عرض بکنم، ما احیانا قاعدتا باید اگر در اون عشق عفیف و غیر عفیف، عشق درست نادرست، عشق مجازی و حقیقی، یه عشق شرقی غربی هم در واقع بیاریم، یعنی سبقه شرقی حتی در عشق جنسی با سبقه غربی در عشق جنسی متفاوت خواهد بود، در این صورت اون موقع شما نه فقط عشق مجنون به لیلی رو که یک در واقع پلیس به سمت حقیقت، بلکه عشق زلیخا به یوسف هم، عشق محمود به ایاز رو هم شما متفاوت خانش خواهید کرد اینجا. و اینجا هم باز مرز خودتون رو با معنویت های نوظهور شما متفاوت خواهید کرد. و آخرین پیشنهادم اینه که من ندیدم در فرمایش دکتر غفاری، ولی پیشنهاد میکنم در اون کتاب جای این بحث رو یه مقدار بستش بدم، مسئله همجنس گرایی، عشق و معنویت های موضوع بود. و احتمالاً در واقع این موضوع، موضوع در واقع هم روز جامعه ما خواهد بود و هم
یه بار دیگه بفرمایید
مسئله همجنس گرایی و عشق در معنویت های نوظهور، که اساساً آیا عشق در معنویت های نوظهور بین جنس مخالف هست یا نه، بین دو همجنس هم این در واقع عشق رخ میده. اون موقع احیانا ما مسئله های تازه تر و تحلیل های جدیدی رو باش مواجه خواهیم شد. اصلاح میکنم.
بسیار عالی، استفاده کردیم. اگر خیلی کوتاه بفرمایید.
خیلی ممنون از توضیحتون، خیلی خوب بود. چیزی که تو جامعه الان معضله، ولی از وقتی همونطور که در جلسه افتتاحیه مسئولین فرمودن، ما در ارتباط با آسیب شناسی این قضیه هم باید بیشتر بررسی کنیم. شما از دیدگاه زنها و مردها، زن دیدگاهش نسبت به عشق چیه؟ مرد چیه؟ شما یه تحقیقی با دانشجوها داشتم، دانشجوان چیه؟ در سنین مختلف عشق متفاوت دید نظر و عوامل مداخله گری که میتونن این عشق رو تحت تاثیر قرار بدن، که خیلی لازمه که ما اینو
خیلی متشکرم. بله بله، اینم بعد تازه‌ای به قضیه است.
بله، خواهشم، ما رشتمون علوم تجربی هست و
بله،
رشته علوم پزشکی بیشتر میریم تو جامعه و افراد، انسان‌ها، دیدگاه‌ها و از حالت نظری در میایم. به خاطر همین از این نظر خواستم
بگم. خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردید. ممنون از همه اساتیدی که به هر حال زحمت کشیدن، هم در نگارش هم در نقد ارزیابی وقت گذاشتن و مقالات رو خوندن. ما 10 دقیقه دارن استراحت داریم و پذیرایی، بعدش 3 تا مقاله مونده که باید اینها ارائه بشن. انشاءالله از ساعت 12 شروع خواهیم کرد. اگر مطلبی هست بفرمایید. بله،
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر بابایی، خیلی استفاده کردم انصافا، یعنی مطالبی بود که کمک میکنه برای تکمیل کارم. علت این که من در نوشتم تمرکز بر عشق جنسی نکردم، تعمد بنده هست بر این که عرض بکنم در معنویت های نوظهور واقعا کسانی هستند که در بحث از عشق تمرکز روی عشق جنسی نمی‌کنن. چون امروز تو معنویت‌های نوظهور همین که کلمه عشق میاد همه ذهنشون میره به سمت عشق جنسی. هستن معنویت پژوهانی که عشق رو تو فضای غیر مادی و کاملا الهیاتی، بلکه مثلا حالا غیر الهیاتی ولی متافیزیکی طرح میکنن. مسئله فراروی از خود رو خیلی از معنویت پژوها طرح کردن. این خیلی مهم بود برای بنده، مثلا توی کارکردها مجبور بودم به اینجا بپردازم. اما این نکته که فرمودید که نظارت چارچوب عرفانی اسلامی نشده به این کارکردها کاملا درسته. در اون بازه زمانی که من اینو داشتم مینوشتم، آیتور شاکر نجات، شاید خاطر شدیدون هست، من خیلی درگیری های ذهنی مختلفی داشتم. من فقط تونستم یک در واقع استخون این پیکر رو بتونم کنارم شفت کنم، ولی واقعا همینطوره، یعنی میتونه گسترش پیدا بکنه. تک تک این کار کرد ها نیازمند مقاله است و میتونه خوب بست داده بشه. از مطالبتون حتما استفاده میکنم و انشاءالله تکمیل میکنم. بی نهایت
خیلی متشکرم، ممنون، خسته نباشن همه عزیزان. خیلی ممنون، اصفاری گرده.